دو شاخ هم ازش میتونه دو تا شاخ حیوانات باشه و هم یه وسیله بوده که در زمان قدیم با این دو شاخ حیوانات رو نگه می‌داشتن. میگه حالا اگر با دو تا شاخ نگهت داشتن، خودتو با چهار تا شاخ نگه ندار. تو حسودی که از فلان من کمترم، میفزاید کمتری در اخترم. همین صحبتایی رو که ما بالا با هم می‌کردیم، به خاطر این من هویتی چیزی در ما به وجود میاد، چیزی در ما قدرت زیادی میگیره به نام حسادت. چون در کسب این ارزش ها که فکر نکنیم خود این ارزش ها واقعا طبیعی هن. خود اینا واقعا طبیعی نیستن. آخه شما مگه روی این درخت های کانادا یا روی این زمین کانادا نوشتین اینجا کاناداست؟ مگه در طبیعت این بوده؟ این اعتباریاتی که ما داریم به اینا میدیم. حالا ممکنه فردا 1000 سال دیگه، 2000 سال دیگه اصلا دنیا عوض شه، اینجا به اسم کانادا بشه، کشور دیگه اصلا به 20 تا کشور تقسیم بشه. اینها تماما اعتباریاته. چرا اینها رو اینقدر جدی میگیری؟ چرا به خاطر خیلی از موضوعاتی که اگر با ارزش ها نمیخونه، این حسادت در تو به وجود میاد و میگی که من چون کمترم، اساسا از اول منو بدبخت آفریدن. باز از فریادهای همین قوله، از صداهای همین قوله که میخواد تو رو اینجور بهت نشون بده که تو در بدبختی بدبخت آفریده شدی. حالا خدا نکنه که مثلا صورتت هم زشت باشه، اگر هست دیگه زشت خو نکن خودت رو. خوی خوش بهتر از روی خوشه. خود حسد نقصان و عیبی دیگر است، بلکه از جمله کمیها بدتر است. خود حسادت یک عیب و نقصان دیگه‌ایه که در اثر این حرکت نفسانی، این من هویتی، این من کاذب در تو به وجود میاد که میگه در نظر داشته باش خود این یک کمتری و یک بدبختیه که از خیلی از بدبختی‌های دیگه بدتره. آن بلیس از ننگ و آر کمتری، خیش را افکن در صد ابتری. که اشاره داره به داستان خلقت انسان که چیز شیطان گفت من از جنس آتشم و انسان رو سجده نمی کنم به خاطر اینکه اون از جنس خاکه و من از اون بالاترم و به حسادت افتاد. از حسد میخواست تا بالا بود، خود چه بالا بلکه خون پالا بود. از زور حسادت میخواست بره به جای بالایی برسه، ولی بالا که نرفت هیچی، خون پالا شد. خون پالا یعنی چیزی که خون رو تصفیه میکنه، فوران خون. اصطلاحاً شما اگه شیطان عکساشو دیده باشین که درست میکنه، چشم این خونه، خون میاد. در حقیقت چشم این خونه، این از طریق چشمش تصفیه میشه. خون پالا اشاره به این داره. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، و از حسد خود را به بالا میفراشت. بلحکم نامش بود و بو جهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. ابو جهل قبل از اینکه اسمش ابو جهل، لقبش ابو جهل باشه، ابو حکم بوده، بلحکم به این میگه، این پدر حکمت. به خاطر دشمنی با پیغمبر، به خاطر حسادت داشتن شد ابو جهل. من ندیدم در جهان جستجو، هیچ اهلیت به از خوی نکو. میگه این همه من توی این دنیا تحقیق کردم، جستجو کردم، این ور اون ور رفتم، هیچ اهلیتی رو بهتر از خوی نکو ندیدم. خوی نکو دو تا معنی متفاوت نیستن، ولی دو تا معنی در فرهنگ اخلاقی داره. شما هم در آثار اخلاق ناصری طوسی می‌بینید و هم در کتاب امام محمد غزالی می‌بینید. یکی از خوی نکو همون خوی نکویه که به اصطلاح ما در هر جایی میدونیم چه باید بکنیم. خوی نکو به این معنی نیستش که من هیچ وقت با کسی دعوام نمیشه. خوی نکو یعنی اینی که میدونم کجا باید تند برخورد کنم، کجا باید آروم برخورد کنم. بهش میگن اعتدال درونی، اعتدال اخلاقی. یعنی این که فرد بی جهت به خاطر اون نفس جیغ و داد را نمیندازه، به خاطر اون نفس درگیر نمیشه، طوری درگیر میشه که اگر جایی باید داد بزنه داد میزنه. نه اینکه شما فکر کنید خوی نکو یعنی که هی دلاراست میشه جلوی همه، ابدا اینجور نیست. خود اینها جاهایی که فریاد میزدن و داد میزدن و حرفای زشت میزدن به خیلی ها، جایگاهش بوده که باید میزدن. این یکی از چیزهای اخلاقه که جایگاه این رو پیدا کردن. یکی دیگه از چیزهایی که راجع به اخلاق نکو دارن صحبت میکنن اینه که شما دارای اخلاقی هستید که توجه میکنید به اطرافتون بدون اینکه در نظر بگیرید اینها از طرف اون اجتماع بیرون دارن حمایت میشن یا نه. خیلی نکته مهمیه. نمیاید روی مثلا شمس تبریزی چاقو بکشید به خاطر اینکه این یه معلم دوره گرده، به خاطر اینکه یه قیافش مثل تاجرای ورشکسته میمونه، به خاطر اینکه این آدم حسابی نیست، هیچ کسی رو تایید نکرده. یکی از نشونه های اصلی اخلاق خوب اینه که طرف گوش میکنه، طرف توجه میکنه که داره از کجا این حرف در میاد. یکی از چیزهایی رو که ما در اخلاق نداریم مسخ این اتوریتی ها هستیم، مسخ این هستیم که چون فلانی از فلانجا داره تایید میشه پس من باید احترام بهش بذارم. اگر تایید نمیشه حالا احترامم نذاشتم. جایی دیگه مولانا خیلی چیز جالبی رو میگه، میگه اشتباه تو اینه که نمیدونی کجا باید سرت رو برف رازی و کجا باید سرت رو پایین بندازی. تو تعادل این دوتا رو نمیدونی. ما در اخلاق مسئله اصلیمون اینه که چیزی رو رد نمی کنیم و چیزی رو نمی پذیریم همینجور به خاطر اینکه داره از اجتماع بیرون میگن اینجوره چون جامعه میگه پس درسته. به هر حال این از چیزایی که داشتش. انبیا را واسطه زان کرد حق تا پدید آید حسدها در قلق. ما یه سعه صدر داریم، گشادگی سینه داریم، یه قلق داریم یعنی تنگی سینه. دیدین بعضیا وقتی بهشون میگی، مثلا دارم میگم، یه موفقیتی رو بهشون میگی اصلا انگار آتیش به جون این انداختی، این میشه قلق. یعنی میگن طرف خیلی سینش تنگه، طرف خیلی دلش کوچیکه. تا مثلا یه موفقیتی یه چیز رو از یه کسی میبینه فوری قلق براش ایجاد میشه، این تنگی سینه. یه انبیا رو باز میگم دنبال انبیاء متعارفی که میشناسیم نرید، در پایین تر توضیح میده که هر زمانی انبیا وجود دارن، انبیا همیشه هستن و اینها نشانه انبیا نماد افرادیه که از این من هویتی رستن. حالا اون انبیایی هم که ما میشناسیم از همین انبیا هستن که از این رستن میتونه باشه، ولی نماد انبیا فقط اونا نیستن. کسانی که از این من هویتی تونستن رهایی پیدا کنن. انبیا را واسطه زان کرد حق تا پدید آید حسدها در قلق. زان که کس را از خدا آری نبود، حاسد حق هیچ دیاری نبود. هیچ کس از این ناراحت نیست که چرا من خدا نیستم. هیچ کس هم با خدا حسادت نمی کنه. این یه چیزیه که خارج از نفس ماست، چون هیچ کس از اینی که خدا نیست ناراحت نمیشه و هیچ موقع هم ناراحت این نیستش که چرا من خدا نشدم و با خدا حسادت نمی کنه. آن کسی کش مثل خود پنداشتی، زان سبب با او حسد برداشتی. اون کسی رو که فکر میکنی مثل خودته، حالا میگه تو چرا از نفس رستی؟ تو چرا از این من هویتی جدا شدی؟ دیدید یه موقع های عده نفسشون داره جیغ و داد میکنه، حالا شمایی که آرومی در مقابلش سکوت میکنی بدتر عصبانی میشه، میگه تو هم باید مثل من بشی، تو چرا مثل من که دارم جیغ و داد میکنم و مثل اسفند بالا پایین میشم، تو هم باید مثل من بالا پایین بشی. مسئله سر اینه که میگه تو رو مثل خودش پنداشته. وقتی تو رو مثل خودش میپنداره، یعنی اون کسانی رو که رستن از این داستان ها، به خاطر همین حسد زیادی بر میداره که چرا تو هستی، چرا تو داری و چرا من این توانایی رو ندارم. با اینها این حسادت به وجود میاد. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. ما پاک رو کسی میگیم در عرفان که تونسته این من هویتی رو زیر کنترل خودش بیاره، نه خودش زیر کنترل این من هویتی باشه. بدون این قوانین و قواعد به دلایل جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی گفته شده و شاید در زمان خود چیز خوبی هم هست و باید هم باشه. ولی من هم هویتی نمیشم. در نظر داشته باشین کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. آن یکی شیر است آدم میخورد و آن یکی شیر است آدم میدرد. اینا رو در نظر داشته باشید. اگر ما هر کس رو میبینیم کنار خودمون، توجه به اون اخلاق نیکو داشته باشیم. از کنار انسانها راحت رد نشید، انسانها رو همین اینجوری باری به هر جهت نبینید. به این نحو نیست. خیلی از انسانها هستن که بدون داشتن هیچ مطالعی به یک شفافیت های زلال بودن هایی در درون خودشون رسیدن که اون قدیسینی که ما در اون بالا بهشون چشم دوختیم حالا حالا ها راه دارن به اینا برسن. اینا رو در نظر داشت باشید. این همه که داره میگه آگاهی آگاهی، تجربیات در درون زندگی خودمونه. نیاییم فکر کنیم چون این آدم رو میشناسم، با این هشت و نشت داشتم، بابامه، برادرمه، رفیقمه، پس این هیچی بارش نیست. کسی بارشه که اون بالا نشسته و همه جلوش تعظیم میکنن. مهمترین جا داری اینجا ضربه میخوری. خیلی از اینها به اون زلال بودن، به اون شفافیت درون رسیدن، رها شدن از این میدان ارزش طلبی و هی شدنها و شدنها و شدنها، به جای اینکه حسادت کنی که چرا تو اینجور شدی و من نیستم، حالا بخوام بیام تیکه پارت کنم چون تو رستی و من نرستم، بیایم و سعی کنیم که هم نشین بشیم، همونجوری که قبلا میگو با دانا بشیم. چون مقرر شد بزرگی رسول، پس حسد ناید کسی را از قبول. پس به هر دوری ولی قایم است، تا قیامت آزمایش دایم است. همین صحبتی رو که خدمتتون گفتم، بحث اینا رو انبیا و اولیا، اینه شما اشتباه نکنید. تمام مثنوی نماد و سیمبوله. یک جاهای زن رو نماد میگیره برای نفس و نادانی و فساد، یه جای دیگه زن رو نماد میگیره برای عقل و دانایی و هوشیاری، یه جای دیگه دین رو، انبیا رو یک معنی میکنه. همینجور که الان شما دیدید از مادر این چه نمادی گرفت. این استانداردهای شناخته شده رو نیاییم مثنوی رو با اینها معنی کنیم. معانی و اصطلاحات خاص خودش رو داره. اصطلاحاتی است مر ابدال رو، اینو فراموش نکنیم. انبیا رو و اولیا رو، اونایی رو که به ما گفتن، گفتن فقط همینم هم هست، جز اینم دیگه هیچی، هیچی حالش نیست، نیست. پس به هر دوری ولی قایم است، یعنی ولی برقراره، تا قیامت آزمایش دائم است. تا قیامت این آزمایش در ما هست که آیا واقعا یک آن فکر میکنم این برادر من، این دوست من که بغل دست منه، 20 ساله میشناسمش، این به یک شفافیت هایی رسیده، به یک پاکی ها و زیبایی هایی در درونش رسیده که خیلی از اون آدمایی که من دارم سجدشون میکنم هزاران سال نوری با این آدم فاصله دارن، آیا اصلا به این فکر میکنم این آزمایش یعنی اونه؟ در جلوی چشمته، در جلوت میذارن. حالا اگه دیگه نمیبینی مشکل تویی. تو میخوای بری دنبال این که آقا نه من تا از دانشگاه فلان به معرفیش نکنن، تا از تلویزیون فلان به معرفیش نکنن، قبولش نمیکنم. در این زمینه، در این رابطه درونگرایی، در این رابطه درونشناسی باید در انسانها بگردی، سیر آفاق و انفس، در میون مردم، در میون انسانها کسان رو پیدا میکنی که ولی خدا، ولایت دائم تا همیشه، انحصار کسی نیست، فقط تو باید پیداش کنی. هر که را خوی نکو باشد برست، هر کسی کوشیش دل باشد شکست. همین صحبتایی رو که من خدمتتون عرض کردم. پس امام حی قایم آن ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. اینا رو فراموش نکنیم، یعنی نیاییم انسانها رو زیر پا له کنیم به خاطر اینکه با معیارهای عقیدتی من نمیخونه. اگر قرار بود ولی خدا باشه، اگر قرار بود آدم درست حسابی باشه، باید حتما فرزند فلان کس باشه. همچون چیزی نیست. دنبال این داستانها نریم که کی چه داستانهایی رو داره، آیا واقعا با معیارهای عقیدتی و ایدئولوژیکی من میخونه یا نمیخونه. در این رابطه ما داریم صحبت میکنیم، شناخت درون، شناخت من هویتی. میگه مهمترین راهنمای تو چرخیدن با این مردمه. امام ولی قایم رو در اطراف خودت خیلی راحت میبینی در جاهای مختلف. تو این پریود 30 سال، 40 سال، 50 سال عمرت هم شاید با خیلی ها برخورد کردی. اون چی که کورت کرده این معیارهای عقیدتی بوده، این باورها بوده. این باورها رو بذاری کنار، خیلی آدم ها رو میبینی که از این چیزها رستن. مهدی و هادی ویست ای راه جو، هم نهان و هم نشسته پیش رو. مهدی یعنی هدایت شده، هادی یعنی هدایت کننده. به اصطلاح هدایت شده و هدایت کننده اون ولیه، اون کسیه که راهنماست. هم نهانه که در درون خودته، اون زلال و شفافیت درونیته که وصل میشه به عقل کل و اون شفافیت درونیت خیلی جاها راهنماییت میکنه و یه جاهایی هم که گیر کنی در نظام هستی سر راهت قرار میگیره. او چو نور است و خرد جبریل اوست، وان ولی کم از او قندیل اوست. وان که زین قندیل کم مشکات ماست، نور را در مرتبه ترتیب هاست. قدیما چراغ رو که داشتن، اون به اصطلاح آتیش رو، شمع و هرچی رو که میذاشتن توی اون، اون قندیل بود. بعد یه دونه حباب شیشه‌ای میذاشتن روش که باد خاموشش نکنه، اون مشکات بود. میگه که این چراغ در درون تو وجود داره، اصل اون تویی، اون تویی که اصلی، اون چراغی که توت روشنه. حالا جاهایی که بادی میاد، انحرافی میشه، مشکلی برخورد میکنی، در اون شرایط مشکات تو هست. ببین، وان که زین قندیل کم مشکات ماست. دقت کنید به این موضوع. راهنما میاد، راهنما کسیه که میاد و شما رو در جایی که واقعا به اون روشنایی چراغ رسیدی کمکت میکنه. اون ولی قایم در وهله اول درون خودته، اون رو کم نگیر. انقدر اصیل شدی در این من هویتی که اون رو از دست دادی. بعد از این دیگه بر میگرده سر صحبت هایی که مربوط میشه به مسئله ولی بودن، ولی انسان ها که چه راهنمایی هایی برای انسان میکنه. من اینا رو خیلی سریع میگذرم چون ما راجع به ولایت و مسئله مرید و مرادی خیلی صحبت ها کردیم که کاملا کارهایی که امروز انجام میشه به طور مطلق نظر اینا باطل بوده و اینا به هیچ عنوان قد تایید نمی کنن که دنبال یه نفر را بیفت ببین این کی میاد بیرون خودشو نشون میده، قش و ضعف کنی و فکر کنی که مثلا این آدم وارسته. اینا اصلا منظورشون به اون نیست. منظورش به اینه که وقتی خیلی مختصر اینو میگم که بتونیم داستان امشب با هم تموم کنیم. زان که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نور دان چندین طبق. در دعاهای اسلامی و در احادیث اسلامی نور 700 مرحله داره. میگه شما خلاصه مطلبی رو که میخواد بگه اینه که شما فکر نکنید حتما اگر معتقدید که عیسی مسیح بزرگترین انسانه و وارسته ترین انسانه، اون الان میاد و دستگیری میکنه از تو. تو نمیتونی اونو برتابی، تو نمیتونی حرفای اونو خیلی جاها درک کنی. شاید انسانهایی که مرتبه ای دارن که بیشتر میتونن به تو کمک کنن تا اون آدمی که در نور آخر قرار گرفته، چون باز بازی نفسه که میگه من همیشه چیزی رو میخوام، کسی رو میخوام که در اون بالاترین ها باشه. حالا اینی که در اون بالاترین هاست به درد تو شاید نخوره، شاید توی سه پایین تر به دردت میخوره. در پایین ابیات صحبت از این میکنه که در خیلی جاها شما مثلا سیب و به رو بندازین توی آتیش، فوری میسوزه، باید توی آبی قرار بگیره تا پخته شه، ولی آهن مستقیم میره توی آتیش. وقتی که مستقیم میره توی آتیش دیگه احتیاجی به واسطه‌ای نداره. واسطه از نظر اینی که من امروز در این شرایط فلان کس برام راهنمای خوبیه، ولی یه مرحله ای رو که گذروندم دیگه بعد از اون احتیاجی به این ندارم، کسی دیگه ای رو شاید احتیاج دارم و شاید دیگه اصلا کسی رو احتیاج ندارم. اون هم در زمانی که پیش میاد شرایط طوریه که خود هستی و خود یونیورس به اصطلاح که موجود باهوشیه برای ما فراهم میکنه. من بقیه اشعار رو نمیخونم، فقط میرسم به این آخر که داستان رو با هم تموم کنیم. بس مثال و شعر خواهد این کلام، لیک ترسم تا نلغزد وهم عام. اینا یه صحبتاییه که خیلی شرح و صحبت و بررسی میخواد، ولی چون ذهن انسانهایی که اسیر این من هویتی هستند که نظر داره به عام و عوام ازشون نام میبره، هر کی که اسیر این من هویتیه، عام به من یادم بی سواد نیست، انسان میتونه خیلی با سواد باشه، میتونه 10 تا دکترا داشته باشه، ولی نظر اینا عوام باشه، چون کسی که اسیر این من هویتیه، کسی که با این من هویتی بالا و پایین میشه عوامه. این به معنی اون عام و خاصی که ما تو اصطلاح میگیم نیست. تا نگردد نیکوی ما بدی، این که گفتم هم نبود جز بی خودی. میگه تا من آدم بده نکردی، تا به من مهر و انگ کافری و لادینی و بدی نزدین، هر چی گفتم بی خود گفتم. شما دقت کنید که فشار جامعه، شرایط اجتماع چی بوده، یعنی چجوری انسان مجبور بوده که حرفاشو پس بگیره. وقتی که کسی داره میگه انبیا و اولیا همیشه در جریانن، در انحصار هیچ کس هم نبوده و همیشه این جریان هست و شما اگر از اون من هویتی، از اون میدان ارزشی که جامعه براتون میسازه خارج شید، اینها رو راحت درک میکنید. اینجا مجبور میشه که حرفشو پس بگیری، میگه آقا هرچی گفتم بی خود گفتم، حالا تو خیلی حرفای منو جدی نگیر. پای کج را کفش کج بهتر بود، مرگدا را دستگه بردر بود. یا آقا جون اگر پاد کجه، یعنی تابتا هست، تو هم کفش تابتا بپوش، حالا اجبار نداری حتما چیزایی رو که من تو مثنوی دارم میگم بفهمی، با همون دینی، با همون عقیدهی، با هر چی که داری با همون شاد باش. وقتی که گدایی باید بری از دیگران التماس کنی که بهت بدن، هیچ موقع یاد نمیگیری که اون قندیل خودتی، اصل خودتی، اول خودتی، آخر خودتی. اگر هم جایی کسی یه موقعی میاد کمکت میکنه، نه اینکه تو گدای درگاه اون باشی، همچه چیزی نیست، وظیفه ای از نظر هستی داره که باید انجام بده. منتهای مرتب توی که پات کجه، بهتره کفشت هم کج باشه، بهتره تو فکر کنی گدایی کردن، چسبیدن به این و اون، هی رفتن التماس کردن به این فرد مقدس و اون فرد مقدس برات بهتره. همونی که فکر میکنی بهتره همون کارو بکن، نه یا حرفایی رو بپذیر که من بهت گفتم. شاید واقعا برات زود باشه چیزایی رو که من دارم تو این داستانهای مثنوی بیان میکنم. پس اگر اینها رو متوجه نمیشی، بهتره بچسبی به همون قدیسین، به همون بزرگانی که برات ساختن و تو واقعا فکر میکنی که اینها سرشون به سر عرش میرسه. عرض من تمومه، خسته نباشین، انشالله تا جلسه بعد.